بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در جلسه گذشته در رابطه با احکام جبائر در رابطه با مسئله 18 بود که مرحوم سید در این مسئله 18 در حقیقت سه فر را و سه فرض را مطرح کردند و من چون نمیخوام مجددن همه موارد رو تکرار کنم، اجمالا فرض اول اونجایی بود که خوف ضرر باقی باشه برای انسان. نظر سید این بود که اگر مثلا دست انسان جراحتی داره، شکستگی داره و امثال ذالک و خوف ضرر وجود داره، اگر بخواد مثلا وضو بگیرد، اینجا حکم جبیره باقی است. این تعبیر ایشون بود. بعد فرمود ولو احتمال خوب شدن هم بدهد، ولی در این حال بر اساس حکم جبیره عمل می کند، چون از یک طرف خوف ضرر وجود داره و خوف ضرر مجوز وضوی ناقصه و مقصود از وضوی ناقص یعنی همین وضوی جبیره است. صورت دوم این بود که اگر معلوم شد بعد از اجرای حکم جبیره معلوم شد که این زخم قبلا خوب شده بوده، سید فرمود که این وضوی جبیره‌ای که گرفته اعاده دیگه لازم نیست و وضوش صحیحه و طبعا نمازی هم که با این وضوی جبیره‌ای خونده مشکل نداره. در این مسئله، یعنی در این فرض دوم، چند وجه گفته شده بود که ما اجمالا اشاره میکنیم. بعضی گفته بودن چون خوف موضوعیت داره برای ترتب احکام جبیره و این آدم هم چون خوف ضرر داره، بنابراین و خوف ضرر موضوعیت داره، لذاست که حکم جبیره جاری میشود. و گفته بودن در روایت کلیب اسدی هم به این تعبیر اشاره شده که این کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره، یعنی مجوز برای جبیره همون خوف ضرر هست و در نتیجه وضو صحیحه و خوف جنبه موضوعیت داره و تا زمانی که خوف باقی است لذا مشکلی نداره و میتونه بر اساس جبیره عمل کنه. این نکته‌ای بود که در این مسئله گفتن. عده دیگری قائل شده بودند که اگر ما خوف ضرر را جنبه موضوعیت براش قائل نشویم، بلکه خوف ضرر جنبه طریقیت داشته باشد نه موضوعیت، در اونجا به این معنا تفسیر کنیم طریقیت را که بگیم خوف ضرر طریق برای ضرر واقعی است، یعنی برای اینکه ما را به ضرر واقعی برساند. در این صورت که یعنی صورت دوم که بعد از این که وضوی جبیره ای میگیرد معلوم می شود که نه قبلا خوب شده بوده و اصلا مشکلی نبوده، بنابراین ضرر واقعی در اینجا وجود نداره و خوف ضرر جنبه طریقیت داشته، لذا اعاده لازمه اگر کشف خلاف شد و معلوم شد که این زخم قبل از این وضوی جبیره‌ای خوب شده بود. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطلبی داشتن و اون مطلب اجمالش این بود که عدم وجوب اعاده که در فرمایشات مرحوم سید در فرض دوم وجود داره، یعنی فرضی که وضوی جبیره‌ای گرفت و بعد معلوم شد نه اصلا قبلا خوب شده بوده، این عدم وجوب اعاده نه از باب اینی که خوف جنبه موضوعیت داره برای ترتب احکام جبیره و بعد هم استناد کردن به روایت کلیب اسدی که روایتو خدمتتون عرض کردم در وسائل جلد 1 هست، ابواب الوضوء باب 39 حدیث 8. ایشون معتقدن به این که نه اصلا خوف ضرر در موضوع حکم جبیره جنبه موضوعیت نداره، جنبه طریقیت به واقع داره و معناش این می شود که اگر در بدنش جراحتی یا شکستگی وجود دارد که می ترسد آب به اون برسد، باید خلاصه بر جبیره مس کند و خوف جنبه موضوعیت نداره. پس علت عدم وجوب اعاده موضوعیت خوف ضرر به نظر ایشون نیست و ایشون معتقده که نظر سیه در عدم وجود به اعاده شاید به خاطر اطلاق روایت صحیح عبدالرحمن ابن حجاج باشه که در اونجا حضرت امر کرده بود به شستن مائدای کسر یا جر، یعنی مثلا اگر یه جایی از دست شکسته پیرامون اون را بشوید و دیگه با اون جراحتش خلاصه ور نره به تعبیر ما. و این روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج مدرک هست برای عدم وجوب اعاده، از این باب که حضرت مثلا فرزن اینطوری فرمودن. پس موضوع حکم به مس بر جبیره مربوط به شخصی است که پاش شکسته یا مجروحه که شکسته و زخم را آمده جبیره کرده. ایشون می‌فرمایند اگر ما بودیم به همین مقدار حکم به وجوب اعاده نماز می‌کردیم، می‌گفتیم نماز باید اعاده بشه و اگر به صورت جبیره‌ای وضو گرفته و بعد کشف خلاف می‌شده، ما معتقد بودیم که مثلا این وضو صحیح نیست به خاطر اینکه موضوع در صحیح شخصی است که دست شکسته یا پاش مجروحه و کسر و جرحش رو جبیره کرده، اما این آدمی که وضو گرفته، وضوی جبیره‌ای گرفته و بعد معلوم شده قبلا خوب شده بوده، این آدم دیگه بهش گفته نمی‌شود که به اصطلاح دست شکسته یا جایی از اعضای وضو مجروح هست، بنابراین حکم به بطلان وضو می‌کردیم. منتهای مراتبشون فرمودن چون عادت بر اینه که جبیره را تا قبل از خوف از بین رفتن و ظن خوب شدن باز نمی‌کنند، معمول اینطوری است تا زمانی که بالاخره خوف ضرر از بین نرفته، تا زمانی که ظن به خوب شدن انسان پیدا نکرده، معمولا جبیره سر جای خودش هست. این میتونه یه قرینه خارجیه بشود که موضوع وجوب مس بر جبیره عبارت از این تعریف کنیم، بگیم کسی که شکستگی یا جراحتی براش پیش آمده و در حال وضو هم جبیره داره و فرقم نمی کنه بین این که این کسر و جرح او در حال وضو باقی باشد یا باقی نباشد، یعنی ملاک را برای وضوی جبیره ای و مس بر جبیره ای، این بدانیم که شخص بالاخره دچار شکستگی یا جراحت شده و موقعی هم که وضو گرفته حالت جبیره داشته، حالا فرق نمی کنه اون موقعی که وضو گرفته این کسر و جر باقی باشه یا باقی نباشد، پس اثری برای بقا نیست، بلکه مدار حدوث کسر و جره یعنی صرف این که کسر و جرحی برای کسی پیدا شد، عادت اینه تا خوف ضرر از بین نرفته، تا ظن به خوب شدن پیدا نکرده، اگر آمد وضو گرفت و به اصطلاح وضوی جبیره‌ای گرفت، ولو در حال وضو هم عرض شود خدمتتون این که مثلا خوب شده باشد، در این حال این فرد میگن این وضوی جبیره‌ای که گرفته درسته و مشکل نداره. و این راجع به این فرد. بنابراین اگر جبیره را باز کرد این شخص، گاهی این چنینه که مقارن با خوب شدن آنه، یعنی همزمان با خوب شدن آمده جبیره را باز کرده، و گاهی معلوم می شود قبلا خوب شده و گاهی هم معلوم می شود اصلا خوب نشده. یعنی سه فرض برای مسئله ایشون تصویر می کنن. مقارن با خوب شدن جبیره را باز می کند، و موقعی که جبیره را باز میکند معلوم شده قبلا خوب شده، یا موقعی که جبیره را باز میکنه معلوم شده اصلا خوب نشده و نیاز داره دوباره اونجا را جبیره کنه. پس بنابراین یقین به خوب شدن در حال باز کردن جبیره، این معمولا ایشون میگن قابل تحقق نیست، یا اگرم قابل تحقق باشه کم اتفاق میفته و نمی شود ما روایت را حمله بر این مورد بکنیم. پس به مقتضای اطلاق روایت، یعنی روایت صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، به ضمیمه این قرینه خارجی اینه که هر جا شخصی دست شکست، مجروح شد و جبیره کرد، عرض شود خدمت شما به این که در حال وضو جبیره داشت، واجبه برش مس بکشه، فرقم نمی کنه خواه قبلا خوب شده یا خیر. و ظاهر صحیحه اینه که این حکم باقی است، نه این که مثلا فرزن ما استصحاب می کنیم به امثال ذلک، جایی برای استصحاب باقی نیست، نه یه حکم باقی است که در اینجا جاری می شه. این فرض دوم. پس فرض اول این بود که خوف ضرر باقی است، گفتیم احکام جبیره برش بار می شود. فرض دوم این بود که بر اساس جبیره وضو گرفت، بعد معلوم شد قبلا خوب شده، عرض شود حکم این بود که عاده واجب نیست، منتها در این که به چه دلیل عاده واجب نیست بعضی بحث موضوعیت گرفته بودن خوف ضرر را، بعضی طریقیت گرفته بودن، و اگر طریقیت بگیرن قطعا عاده لازمه، منتها مرحوم آیت الله خویی اجمالش این بود که فرمودن بعید نیست که نظر سید تمسک به اطلاق صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، ولی این به تنهایی کافی نیست، به ضمیمه یه قرینه خارجیه این دوتا دست به دست هم بدن و ما بگیم عاده برای این فرد لازم نیست. اما فرض سوم، فرض سوم مربوط به اونجایی است که ظن بر خوب شدن دارد، یعنی آدم موقعی که میخواد وضو بگیره جبیره هم داره، ظن پیدا میکنه که خوب شده این و خوف زائل شده، عرض شود خدمت شما به این که، یا مثلا خوف دیگه زائل شده، خوفی در کار نیست. سید حکم کرد به وجوب رفع جبیره، فرمودن باید این جبیره را برداره و تحصیل طهارت مائیه بکنه به صورت کامل، یعنی یه وضوی کامل بگیره، این جبیره را برداره، اگر ظن به خوب شدن دارد یا اصلا خوف و ضرر منتفی شده. جهت هم اینه که در فرض زوال خوف موضوع دیگه انقلاب پیدا میکنه، یعنی دیگه اونی که باعث میشد ما وضوی جبیره ای بگیریم مسئله خوف ضرر بود. خب اگر خوف ضرر از بین رفت یا ظن اطمینانی ما پیدا کردیم به خوب شدن، پس حکم قهرن تابع موضوعه و الان خوف ضرری در کار نیست، و چون خوف ضرری در کار نیست در نتیجه حکم می شود به اینکه وضوی تام و تمام و کامل بگیره، دیگه جایی برای وضوی ناقص وجود ندارد. این هم تکمله و تتمه بود در رابطه با مسئله عرض شود محضر شما به اینکه 18 هم